ترمز مدرن تندیس.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
شب‌های تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. به هر که در هر کجای این شب شنونده ماست سلام و درود عرض میکنیم. شب سیاه رفتنیه، سیاهی موندنی نیست. هیچ یلدایی نیست که به صبح نرسیده باشه. هیچ شبی نیست که طلوع آفتاب و بلعیده باشه. همیشه صبحی هست، طلوعی هست، خورشیدی که سر از پس کوه بیرون میکنه. گیرم طول بکشه شب، گیرم دست و پایی بزنه سیاهی، تلاش و تقلایی کنه، زوری بزنه، فشاری بیاره، اما نمیمونه، نمیتونه بمونه، موندنی نیست، دووم نمیاره. هیچ شبی هر چقدر طولانی تلألو خورشید و پس نزده. طلوع همیشه با سرخی شفق همراهه، این بچه‌ای که میخواد از مادر متولد شه. دردی، رنجی، تعبی، سختی داره، با صعوبت همراهه، ولی تهش به تولد میرسه. کودک چشم به دنیا باز میکنه، خورشید میتابه، آفتاب سر میزنه، طلوع میکنه، صبح میشه، روز میاد، شب میگذره، میگذره مثل همه قصه و غمی که داشتیم و گذشته، مثل هزار کمی که آوردیم و حالا خاطره شده، مثل مشکلات ریز و درشتی که گاهی کم و زیاد اذیتمون کرده ولی بالاخره حل شده، رفع شده. میگذره مثل همه اینا، که زندگی مجموع همه ایناست، همه این زمستونا و تابستونا، پاییزا و بهارا که اومدن و رفتن، هیچ کدومشون نموندن، این یکی هم نمیمونه. پس باکت نباشه اگه کم داری و غم داری، دلت نلرزه اگه روزگار فشار آورده و خرجت از دخلت افزون شده، اگه بدهکاری و طلبکاری استاده، اگه مریض داری و خسته ای از شب بیداری و پرستاری، اگه کم داری و پی یه لقمه نون حلال میگردی، اگه شبت دیر کشیده و طاقتت تاق شده، غمت نباشه که صبح نزدیکه. بعد هر سختی آسونی، پشت گریمون خنده است. انما العسر یسرا، باز میشه گره بسته، وا میشه صورت قنچه، میشکف گل، میرسه خنده. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده، حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد، باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان. غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. هان مشو نومید، چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان. غم مخور.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلن گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، او برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست بد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. گچه آشفتگی حال من از زلف تو بود، حل این عقده هم از زلف نگار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. ساقی آلوف نمودی قدحت پر می با، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کن محنت بی حد و شمار آخر شد.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبان ارجمند شبکه محترم رادیویی تهران. در خدمت شماییم و در خدمت جناب باستانی که طلوع کرده باز بعد از هفته و ما میتونیم امشب از موهبت مصاحبتش بهره‌مند شیم و از سفر طول و درازی که میره چیزها بشنویم و یاد بگیریم. در خدمت
آقا سلام هستید، نزنید تو رو خدا اینجوری من. آقا سلامت باشین، خوبی؟
سلام، دوباره مخلصم.
خیلی مخلصم، سلامت باشین. سلام به همه رفقای رادیو تهرانی. چقدر جذاب که آدم تو خونه خودش حرف بزنه با هم خونه یاش، خیلی میچسبه آقا خدا وکی.
معمولا دیگه توی خونه خودش آدم حرف نمیزنشون، در واقع توی خونه خودش با یه نگاه میفهمن که چی میخواد. آدم ها در واقع کلمه رو وقتی احتیاج دارن که با هم دیگه غریبن، وقتی که آشنا میشن دیگه همون که یه نگاه کار صد تا کلمه و صد تا جمله رو میکنه. اونایی که آشناترن اصلا به وساطت کلمه نیاز ندارن. ما با شما اینطوریم، شما هنوز به نیاز به کلمه داری، اون دیگه مسئولیتش با خودته.
من دیگه حرف ندارم دیگه، چی بگم؟ سعدی میگه یاران بود که صبر کند بر جفای یار، ترک رضای خیش کند در رضای یار. گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ، بیند خطای خیش و نبیند خطای یار. شما خطای ما رو نبینید آقا تو.
به سلامتی. خیلی هم خوب، ما عادت کردیم بپرسیم کجا بودی آقای باستانی. این غیبت این هفته کجاست؟
اهواز بودیم آقا، رفتیم سر اهواز. خیلی تجربه خوبی بود اونم، یعنی فکر نمی‌کردم که بگیره، ولی اهواز خاکش خیلی
گیراست،
خیلی عجیب. بعد خب زهرا تعطیل زیسته، مردم در زهر تعطیل، من سر زهر رفتم تو خیابونای اهواز اول چرخیدم، در دیواراش حرف میزدم با آدم، خیلی باحال بود، خیلی عجیب بود. از اون طرف خب ما روز بعدش رفتیم خرمشهر و آبادان. خرمشهر خیلی غربت داشت، عجیب غریب بود این خاک، و واقعا هنوز حس میکردی انگار بعضی ها توی این خاک دارن تو رو نگاه میکنن، و خیلی تجربه غریبی بود جدی. یعنی من واقعا چون اصلا نرفته بودم تا الان، بدون پیش زمینه ذهنی هم رفتیم. حرم داشت وقتی وارد شهر میشدی میگرفتت، خیلی عجیب میگرفتت. آره، و آبادان هم که به نظرم شعبه جنوب انزلی بود برای من، یعنی یه جای خیلی جذاب با آدم‌های بسیار خونگرم، پر از غم که شادی مردم حل می‌کرد اون غم رو. بعد یه دوتا موزه عجیب ما اونجا دیدیم آقا، جاتون خالی.
موزه؟
یه دونه موزه بنزین خانه داشتن در آبادان که اولین پمپ بنزین ایران بود در
عجب.
آره، بعد یه فضای خیلی باحالی رو براش درست کردن، و یه موزه بود به اسم موزه کارآموزان، و جایی بود که در همون ابتداها که نفت و فرایندهای شرکت‌های نفتی وارد ایران میشن، به بچه‌ها و آدم‌هایی که میخوان در کمپانی‌های نفتی کار کنن اونجا آموزش میدن.
عجب.
بافت رو همون جوری حفظ کرده بودن، یه سری سوله تو هم بود و یه عالمه وسیله ریخته بود. اونجا هم خیلی جای غریبی بود.
بعد این بازدید مردم خودش میرن بازدید.
بله بله.
آره، و عرضم به حضور شما که به جز در حقیقت این هوای مثلا چه چیزی تو موزه آموزشیه در حقیقت؟
اومده بودن اولا که همه آن دستگاه هایی که تا اون زمان مونده بود رو همه رو دوباره گذاشته بودن، تقریبا بیشترشون هم سالم بود و کار میکرد و این خیلی عجیب بود. در کنارش ابزار و وسایلی که دانش آموزا یا کارآموزا ازش استفاده میکردن بود، مثلا نزدیک 60 تا صندلی چوبی خاک گرفته اونجا بود که مال همون زمان بود.
عجب.
آره، و اصلا تصویر خیلی تصویر غریبی بود،
یعنی هنوز اون حس و اون چیو منتقل
اونجا
هم
روح
میکرد.
داشت. آره اونجا هم روح داشت واقعا. من یه جا نوشتم که این خانه روح داره.
البته آره، یعنی همونطور که میگی اساسا خاک جنوب در واقع حالا تقریبا میشه گفت در هر ناحیه ایران که بری یک حسی و یک حالی در حقیقت تو میتونی پذیراش باشی، به شرط اینکه گیرنده های وجودیت باز باشه، از هر طرف چیزی میگیری. خصوصا مثلا در کویر در واقع یک هیبت و هیمنه هست که تو اساسا درش گم میشی و یک نوع گمگشتگی به خصوصی رو اونجا حس میکنی. جنوب هم یک چنین حال و هوایی داره، یعنی آدم وقتی حتی تو ظهر گرمش که به قول شما خالی از آبره قدم میزنی، اون در و دیوار در حقیقت با تو هزار حرف دارن و هزار گونه سخن، خصوصا خرمشهر، آبادان که در همین خرداد نامشون در واقع بسیار تکرار شده و هنوز اون هیبت و هیمنشون در واقع برجا و باقیه. یعنی تو وقتی وارد شهر میشی اصلا اون هوا و فضا میگیرد، انگار که هنوز در واقع چشمهایی هستند که نگران تو رو نگاه میکنند، کسانی که این خاک رو پاس داشتند هنوز در واقع چشمشون دنبال اینه که این قدمی که اینجا قدم میزنه محرم نامحرم، و هنوز که انهو که دارن پاسداری میکنند اون خاک و اون هوا و اون فضا رو. پس که اینطور چند روز اونجا بودین؟
ما دو روز تا شنبه رفتیم، دوشنبه شب آخر وقت برای اینطور تقریبا بامداد سه شنبه ما تهران بودیم.
حالا تا مخاطبان آشنا بشن که از رتالی چرا سفر میکنی و ما همه ساکنیم، در حقیقت اساسا علت سفر از رتالی اینه که با یکی از شبکه ها همکاری میکنی و بابتش در واقع سفر میری این سو اون سو و تهیه گزارش و خبر رو اساسا تماشا میکنی. درسته؟
بیشتر تماشا است.
بیشتر تماشا خودش تهیه گزارشه دیگه، یعنی همین که میای بعدش بر ما روایت میکنی، یعنی در حقیقت اون تماشا و چیزی برداشتی که اینجا عرضه میکنی دیگه، این قلک رو اینجا باز میکنی. خب چند روز اونجا بودی؟ سه روز.
سه روز.
آره. بعد برنامه‌ای که میزدید چی بود؟
ما سازمان یعنی صدا و سیما یک تصمیمی گرفته که در هر ماه یک هفتهش رو اختصاص بده به یکی از استانهای ایران، چون در شروع ماجرای آزادسازی خرمشهر هم بودیم، تصمیم بر این شد که با خوزستان قصه این سفرها در قالب پویشی به اسم ایران جان شروع بشه. تیم‌های برنامه ساز از مرکز در به اصطلاح اعزام میشن به سمت اون استان و حالا با توجه به حال و هوای برنامه‌هاشون رو از اونجا میرن. یه مزیتی داره واقعیتش، و اونم این که اولا برنامه سازای شهری به مردم استانهای مختلف نزدیکتر میشن، یعنی یه ذره دایرهشون گسترده تر میشه. دو اینکه خیلی از عزیزانی که به دلایلی مثل بعد فاصله و اینها نمیتونن که در مرکز حضور داشته باشن و حرفاشون به گوش کسی برسد، چون اونم در شبکه استانی شاید مثلا برنامه‌هایی باشد ولی همه نمیبینن، قطعا به واسطه حضور برنامه‌های مختلف اونها هم صداشون رسیده، یعنی میرسه به آدم‌های مختلف، یا نقل‌هاشون یا نقد‌هاشون هر آن چیزی که هست. فکر می‌کنم که چیز بدی نباشه واقعیتش. ولی خب ما چون از مثلا برنامه ما ساختارش اسمش تنظیمه.
آها.
ما تنظیم در اصل
درسته،
و برای تماشا رفتیم لای مردم، با مردم گپ زدیم و از بازار و زیست و همه اینها گفتیم. جنس ما این شکلی بود، ولی خب برنامه‌های علمی هم مثلا بودن، برنامه‌های فرهنگی و هنری هم بودن که اونجا برنامه زدن دیگه.
خب این اتفاق مبارکیه در واقع، هم این که فرصتی پیش میاد تا اهل رسانه با مردم یک در حقیقت معاشرتی کنند و این تماشا اساسا خودش مقتنمه. انشالله که برکات خوبی داشته باشه. و حالا ما بعد از این از اصل تالی خواهش میکنیم که از این سفرنامه ها برای ما سفرنامه بیاری که در واقع بتوانیم به شکل مکتوب آیتمی رو در حقیقت به این اختصاص بدیم.
سلامت.
موافق باشی بریم یک موسیقی بشنویم، یک هوایی تازه کنیم، برگردیم و ادامه بدیم انشاءالله.
سفر مشکل، فراقه فراق یار مشکل، به ناچارین هم این والله این بار بر دل، ز کوه افزون بود وی والله بار فراقش، عجب دارم رسد این رسد این بار منزل، مرا در پیش راهی راهی پر ز بیم است، از این ره در دلم وی والله خوفی عظیم است، برو جاشو مترس از ما بترس از موج دریا که آنجا حکم با رب رحیم است که آنجا حکم با رب رحیم است. مراه تنزور قصد والا ناخدا دل در این مأوا بود وی والا فرمان روادل رسد جاشو به ساحل والا یا شود خر نمیدانم برد ما ما را به کجا دل ما را به کجا دل برفتم سینه تل قدم گاه مولا علی با سم دلدل عرق از سینه وی سینه صاف محمد چکیده بر زمین وی والا پیدا شده گل سحر برخیز و ذکر پیریا کن به درگاه خدا وی والا خود آشنا کن ستون مسجد وی والا محراب و منبر به صلوات محمد والا کیمیا کن به صلوات محمد کیمیا کن. خطر در پیش و ذکر یار در پی الهی این سفر کی والا کی میشه وده رمت جاشو به دشتا به دشتا بر رو دریا خدا بندا به منزل به منزل کی رسم کی والا کی رسم کی
ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رهت همین و همان دل فدای تو چون توی دل بر جان نثار تو چون توی جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان راه وصله تو راه پر آشوب درد هجر تو درد بی درمان بندگانیم جان و دل بر کف چشم بر حکم و گوش بر فرمان مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن می شنیدم از اعضا همه حتی الورید و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. خب عرضم به حضور شما در هفته‌ای که حضرت عالی غایب بودی جناب باستانی ما بحثی داشتیم پیرامون شاهنامه که یکی دو هفته است که شروع کردیم. قرار بر این بود که شاهنامه رو در واقع به نوعی تعبیر و تأویل کنیم بر مبنای اسامی.
خوب.
عرض میکردم که درباره شاهنامه بسیار کس چیزها گفتند و نوشتند و خیلی از این نوشته ها شباهت زیادی به هم دیگه داره. ما در حقیقت این فصلی که اینجا باز کردیم بر مبنای یافته ها و تحقیقات آقای معلم بود در خصوص شاهنامه که او در واقع یک روایت جدیدی رو عرضه می کرد از شاهنامه و من حیفم اومد که این تحقیقات و این یافته ها رو به سمع مخاطبان فهیم شبکه و مخاطبان خاص علاقمند به شاهنامه در واقع نرسونمش. لذا یک دو هفته بحث کردیم در باب کیومرث، اینکه اساسا این اسم به چه معنی بود، چه کار کرد و این کی آمد و پیش از کیومرث که در واقع پشنگ کی بود و قرار بود که برسیم به پسران پشنگ و اغریرث و گرسیوز و عرضم به حضور شما افراسیاب و روایت رو اینطوری پیش می‌بردیم که در حقیقت تحقیقات استاد معلم اینطوری بود که کلید فهم شاهنامه در همین اسامی نهفته است، یعنی در واقع کیومرث گئو مرتع است در اوستا و پهلوی و این گئو خودش به معنی هستیه و بخش اولش مؤنثه و اشاره به بخش زنانه وجوده و بخش دومش که مرتع باشه مرده. بخش اول که بخش زنانه است با زندگی همسوه که در واقع گئو جئو اینا همه در واقع از یک خانواده است و این که جئوگرافی میگن و اینا همه از این گئو در اومده و اصلش حتی به اون گاو مقدسی برمیگرده که در واقع شروع حرکت و آفرینش در واقع طبق روایت اساطیری بود و بخش دومش مرتع که مرگ و با مرد همسوه، چنان که زن با زندگی همسوه و زندگی در هر کجا در واقع مدیون زنه و مرد در حقیقت کار کردش چیز دیگر است. اینه که اگه حتی پرنده باشه، پرنده ماده است که میره خونه میسازه و در واقع آشیانه درست میکنه. شما در ماجرایی مثل واقعه کربلا که نمونه‌ای در عالم می‌بینید که تمام مردها کشته میشند و در حقیقت زن روایتگر این حادثه عظیم و تکرار اون واقعه در جهان تا هستی هست در حقیقت مدیون حضرت زینب، چنان که اون شاعر گفت کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. در حقیقت زن و زندگی از جنس همند و در کیومرث این دو بخش در حقیقت نهفته است، چنان که میدانی در واقع توی روانشناسی یونگ در حقیقت به این بخش آدم که یک شخص و یک سایه است اشاره شده و به این دوگانگی وجودی آدم.